4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 21 فروردین 1400 هجری شمسی برابر با 10 آوریل 2021 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مالباختگان شرکت بادرانگستران در تهران روز یک شنبه در برابر دادسرای عمومی تهران تجمع کردند. بنابراین گزارش، مالباختگان در اعتراض به از دست دادن دارایی‌ها و خودداری قوه قضاییه از پیگرد صاحبان این شرکت خواستار برگرداندن پول‌های خود شدند. به گزارش وبسایت ایران کارگر و حساب توییتری اعتراض مدنی بازار که این تجمعات را با انتشار ویدیوهای انعکاس داده، معترضان میگویند شرکت بادرانگستران با فروش رمز ارز جعلی و کلاهبرداری میلیون ها دلار پول آنها را پرداخت نکرده است. بنابراین گزارش، معترضان اکنون بیش از 3 سال است که برای بازپس‌گیری دارایی های خود تجمع و اعتراض می کنند. اما با وجود شکایت های فراوان، قوه قضاییه هیچ اقدامی برای جلب کلاهبرداران و پرداخت پول آنها نکرده است. بنابراین گزارش، تعداد مال باختگان اکنون بالغ بر چند هزار نفر است. شرکت بادرانگستران تا کنون واکنشی به این تجمعات اعتراضی نشان نداده است. روز یک شنبه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه و قزوین برگزار شد. بنابراین گزارش ها، گروه هایی از بازنشستگان در این شهرها ضمن سردادن شعارهایی که عمدتاً به گرانی و تورم افسار گسیخته و وضعیت نامناسب معیشتیشان اشاره داشت، خواهان تناسب حقوق پرداختی با حداقل معیشت خود شدند. در همین حال صبح روز یک شنبه کارگران شرکت کیان تایر نیز در برابر نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران این کارخانه خواستار تعیین تکلیف مالکیت کارخانه شدند. در این تجمع شعارهایی نیز علیه رئیس کارخانه کیان تایر داده شد. پس از شکلگیری تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر، نیروهای امنیتی با خشونت سعی داشتند که کارگران را پراکنده کنند. کارخانه ایران تایر همان شرکت جنرال تایر است که در سال 1343 در ایران تأسیس شد. یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان ایران روز شنبه به نقل از محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان، مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت دلیل اجرای چنین طرحی تقاضای زیاد مردم شهر تهران بوده، اما شواهدی مربوط به این ادعا ارائه نداد. بر اساس آمارهای منتشر شده، طرح تفکیک جنسیتی پارک‌های تهران در ماه‌های گذشته به صورت جدی پیگیری شده است. احمد رضا یزدانی عضو شورای شهر بجنورد نیست. به سایت دیدبان گفته دیوارکشی پارک آفرینش در این شهر نیز بخشی از طرح زنانه مردانه کردن پارک هاست. وبسایت عرب نیوز گزارش داده است که اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد در انتقال مبالغ مالی قابل توجهی به ایران، ابوالفضل عابدینی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان از این شبکه ماهانه 200,000 دلار دریافت کرده است. به نوشته عرب نیوز، آقای عابدینی چند ماه پیش پاکستان را ترک کرده. بر اساس این گزارش، روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه موسوم به زینبیون، شبه نظامیان شیعه پاکستانی که تحت نظر نیروی قدس سپاه در سوریه می جنگیدند، در زمستان سال 91 شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده، شامل گزارش های تحقیقی و همچنین گزارش چت های پیام رسان در واتساپ است.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بار دیگر تداوم آلودگی شدید هوا در کشور. نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی و تعیین شروطی جهت احیای معاهده هسته‌ای به دنبال اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در مورد عدم عقب نشینی از حقوق هسته‌ای.
این برنامه هسته‌ای ایران بندگی به نظر من از آغاز تا آنجایی که مربوط به تعیین انرژی بر بنیاد درستی برپا نشده.
تورم مهار گسیخته دنباله‌دار در جمهوری اسلامی، جهش قیمت مواد خوراکی.
6 ماه ندیدم گوشت چطوریه.
خیلی گرونه به خدا، میریم خجالت میکشیم.
بغیر مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با وجود ادامه آلودگی هوا در تهران و بیشتر استانهای کشور، همچنان گزارشی از تعطیلی ادارات و مدارس منتشر نشده است. تنها در برخی استانها از جمله خوزستان در اقدامی دیرهنگام اعلام شده که به دلیل افزایش میزان ذرات معلق در هوا امروز تمام ادارات و مراکز آموزشی استان تعطیل خواهند بود. سپیده بهکام با ما. سپیده، این اولین بار نیست که آلودگی شدید هوا در کشور ارزیابی و گزارش شده. در سالهای گذشته این اتفاق افتاده، اما از تازه ترین تحولات در زمینه این وضعیت آلودگی شدید هوا و ریزگردها بگو.
درسته بکش، این بار هم چند روزی هست که ما شاهد وضعیت آلودگی هستیم در بسیاری از استانها از جمله ایران. همونجور که اشاره کردی، فقط در برخی شهرها و استانها تصمیم گرفته شده، آن هم دیر هنگام، با وجودی که ما از هفته پیش شاهد آلودگی و وجود ریزگردها و گرد و غبار بودیم، تصمیم گرفته شده که ادارات یا برخی جاها مدارس تعطیل باشه. مثلا به خوزستان اشاره کردی، یکی از استانها هست که این اتفاق افتاده، ولی بسیار دیر. مثلا کاربران نوشته بودن که خیلی از منزل خارج شدن برای رفتن به ادارات و بعد متوجه شدن که حدود ساعت 9:30 مثلا اعلام شده که ادارات تعطیل هست و بعد به هر حال توی این وضعیت هم رفتن سر کار و هم برگشتن. در استان خراسان رضوی هم اعلام شده که مثلا در مشهد امروز رو اعلام کردن که مدارس تعطیل هست در دو نوبت، یا در کرمانشاه مدارس در 6 شهرستان امروز تعطیل اعلام شده. اما بعدش در پایتخت فعلا خبری از تعطیلی تا این لحظه نبوده. سیمای جمهوری اسلامی گزارشی داشت که اعلام کرد که کیفیت هوا امروز یک شنبه هم در شرایط ناسالم هست برای گروه های حساس. البته بر اساس اون چیزی که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده، 19 ایستگاه هواشناسی نشون میده که این در واقع مناطق که همون 19 جایی که ایستگاه ها قرار داره، شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروه ها هست. و گفته شده که در همین گزارش سیمای جمهوری اسلامی، افزایش سرعت باد باعث میشه که حتی غلظت آینده ها بیشتر هم بشه. همونطور که گفتی، این دفعه اول نیست، قبلا به ویژه همچین وضعیتی رو که تا الان شاهد هستیم با این شدت در 12 سال پیش شاهد بودیم که اون سال 88 در چند روز ادارات و مدارس تهران رو تعطیل کردن، اما الان فعلا خبری نیست در تهران. بکش،
خب سپید، اشاره کردی به همین وضعیت آلودگی شدید هوا در سالهای گذشته، حالا بپرداز که وضعیت در روزهای آینده چطوری پیش بینی شده؟
میتونم به صحبت‌های صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران هوا، اشاره بکنم. گفته که در اواخر هفته، یعنی اشاره کرده به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، گفته که شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود در بسیاری از ارتفاعات از جمله البرز و آذربایجان شرقی، برخی مناطق آذربایجان غربی، کردستان، دامنه‌های زاگرس مرکزی، واقع ظفر و جنوب غربی و خیلی از مناطق دیگری از استان‌های اصفهان و فارس و بوشهر. اما در همین دو روز از اونجایی که وزش باد روی کشور عراق خواهیم داشت باعث میشه که گرد و خاک از اون کشور وارد ایران بشه و بنابراین در روزهای آینده بویژه از چهارشنبه و پنجشنبه اونطور که همین آقای زیاییان اشاره کرده باعث میشه که کیفیت هوا بدتر هم بشه و در خیلی از مناطق دید افقی اصلا مردم ندارند و دور از انتظار نیست این وضعیت.
سپیده بهکام گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رسانه‌های جمهوری اسلامی امروز گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی شروطی جهت احیاء معاهده هسته‌ای از جمله ضمانت‌های قانونی کنگره آمریکا مبنی بر عدم خروج واشنگتن از توافق تعیین کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید برای نشان دادن حسن نیت خود جهت احیای توافق هسته‌ای دستورهای اجرایی برای لغو بعضی از تحریم‌ها صادر کند. رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در نطقش به مناسبت روزی که به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده گفت برای بیش از 100مین بار پیام از تهران به وین این است که از حقوق هسته‌ای که برای مردم ایران توصیف کرد به عبارت او حتی ذره‌ای عقب نشینی نخواهند کرد. از بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میپرسیم برنامه یا فعالیت‌های هسته‌ای در ایران پس از گذشت دهه‌ها و هزینه‌های سنگین چه دستاوردی داشته است؟
این برنامه هسته‌ای ایران بگیم به نظر من از آغاز تا آنجایی که مربوط به تهیه انرژی بر بنیاد درستی برپا نشده، منافع ایران درش مطرح نبوده. در مورد دوم صحبتی که از آقای رئیسی شما نقل کردید، میدید پیوسته از برنامه هسته‌ای صحبت میکنه انگار که جهان با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکل داره، در حالی که چنین نیست. جهان با غنی‌سازی تنها با که بخش کوچکی از برنامه هسته‌ای میتواند باشد مخالفت دارد و نه با کل برنامه هسته‌ای ایران. و آنچه که به این برمیگردد که چه سودی واقعا برای کشور داشته، میتونیم برنامه هسته‌ای همه جای دنیا یک بخشی داره که معطوف به تهیه انرژیه، یک بخش دیگری هم داره که مربوط به کاربردهای مثلا در پزشکی، در صنعت، در کشاورزی خیلی کاربردهای عدیده. اینا با هم ربطی ندارن. هیچ وقتم این بخش دوم مثلا ریاکتور پژوهشی تهران هیچ وقت مورد اختلاف نبوده. آنچه که مورد اختلاف بوده غنی‌سازیه. واقعیت این است که سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده برای اینکه بتواند غنی سازی بکند باعث شده که کشور چندین ده میلیارد دلار مخارج مستقیم سرمایه گذاری در عرصه هسته‌ای غنی سازی به طور مشخص و صدها میلیارد دلار مخارج سیاسی داشته برای کشور، اینکه کشور را به این ورطه کشانده که الان هستیم. حالا اگه برگردیم بگیم نیروگاه بوشهر که درست کردن، این نیروگاه قادر نیست مخارج سالیانه خودش رو تامین بکنه. خاطر نشان میکنم که یک سال یا دو سال پیش آقای صالحی اعلام کرد که ممکن است به خاطر اینکه نمیتونن تامین بکنن راکتور بوشهر رو تعطیل بکنن. حالا میگن که یک سندی ما منتشر کردیم، سند برنامه برای هسته‌ای ایران در 20 سال آینده. اینجا صحبت از این میکنن که در واقع 10 تا نیروگاه هسته‌ای مثل بوشهر بسازن. حالا نگاه کنیم، تقریبا 6 سال کلنگ ساختمان واحد دوم نیروگاه بوشهر رو زدن 6 سال پیش. این تا حالا به کجا کشیده؟ معمولا نیروگاه هستی 5 6 7 سال طول میکشه تا تمام بشن. اینا به کجا انجام میده؟ در واقع کاری که رژیم میکنه این است که توجیه بکنن این سیاست 40 سالشونه برای پیشبرد یک برنامه‌ای که برای کشور در هیچ لحظه‌ای شانس این که بتواند به لحاظ اقتصادی مفید باشد نداشته باشد. از این نقطه نظرم هست که جهان تردید دارد در مورد این برنامه هستی که هدفش چیست.
بهروز بیات، مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
طی سالیان و حتی دهه های اخیر شاید کمتر روزی بوده که صحبت از تورم افسار گسیخته در جمهوری اسلامی نبوده است. حال و مجدداً جهش قیمت اقلام و مواد خوراکی در کشور. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
بسیاری از ایرانیان ماها و شاید سالهاست گوشت را فقط پشت ویترین قصابی ها میبینند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونه گوشت بخرن.
نوروز امسال مصرف گوشت قرمز در ایران 50% کاهش داشت و خیلی از آنها هم که خریدار بودند گرمی گوشت به خانه بردند.
ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن. متاسفانه ما هم که اینقدر بوجه نداره به همشون بدیم، یا میدیم هم ممکنه بر نگرد.
مردم میگویند دستشان به گوشت نمیرسد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا سال 99 اعلام کرد که طی آن سال نزدیک به 6.5 میلیون ایرانی گوشت نخوردند. این آمار را با قیمتهای آن سال مقایسه کنید.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه؟ دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
خیلی گرونه به خدا، میریم خجالت میکشیم. حقوق که نداره میجی، میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر، خودمون خجالت میکشیم به قرآن.
دست اندرکاران بازار اما گرانی گوشت را دست پخت مافیا می دانند. مافیایی که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران دولت را روی یک انگوش می چرخاند و زور هیچ کس به آنها نمی رسد. به گفته او کسانی که از آنها به عنوان مافیای گوشت نام برده می شود اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی دهند.
کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33-34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توضیح کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست.
شنیده ها از داخل ایران از در راه بودن یارانه 300,000 تومانی گوشت حکایت دارند، اما گروهی از ایرانیان حالا حتی نان را قسطی می خرند.
بغیر مثلا نون چیز دیگه ندارم بخورم. تا 2,000 تا خانوار با حواله می اینجا می گیرن. حواله مدن، مثلا حواله از مسجد حواله می گیرن، می اینجا نون می گیرن. بیشتر اینا در طول ما پول ندارن، مثلا اینجا حساب دفتری داریم، مثلا می نویسن موقعی که یارانه وارد میشه اون موقع میان تسویه میکنن.
بنا به تازه‌ترین آمار شاخص فلاکت در ایران به بالاترین میزان در 11 سال گذشته رسیده. تعداد زیادی از مردم هر روز به زیر خط فقر کشیده میشوند و نفعش را کسانی میبرند که نامشان را گذاشتند مافیا.
الان همه را چون به خاطر اینکه خوراک دام گیرونه همه را قاچاق میکنن، مالایی که درجه 2-3 هم داخلی فروش میده، البته مالای خوب هم داخل هست ولی بیشترش الان داره قاچاق میکنن به کشورهای عربی.
به غیر از مافیای گوشت اما افزایش صادرات دام زنده و خبرهای زد و نقیض مربوط به حذف ارز ترجیحی هم گوشت بازار را به سیخ گرانی فزاینده میکشد.
رویا ملکی گزارش میداد و ما بشنویم پیام ها و دیدگاه های شما را.
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه، بگم آقای خامنه‌ای به خدا ما خسته ایم، به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنین، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
آقایان چجوریه که اقوام و دوستانشون میتونن خود رو وارد کنن؟ ما الان روزانه شاهد هستیم این آقازاده ها انواع خودروهای بسیار لوکس و گران قیمت سوار میشن یا دارن وارد میکنن و به فروش میرسونن، خیلی راحت، هیچ مشکلی هم نداره. حالا ارزش از کجا میاد، چجوری تامین میشه، کی مجوز داره میده، الله اعلم. ولی وقتی به صورت عمومی میگن واردات خودرو، آقایون مخالف شرع اسلام تشخیص میدن. آخه یکی بیاد به داد ما برسه، واقعا ما چه گناهی کردیم که باید جونمون رو تو این جاده های بدون استاندارد یا کیفیت به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سایپا ایران خودرو از دست بدیم؟ اشکال هم نداره شرعا، منتها وارد کردن خودرو اشکال داره.
رفتم آزمایش، میگم دفترچه سلامت دارم، میگه من این دفترچه رو قبول نمی کنیم. آزمایش از من گرفتن آزاد 250,000 تومان، خدا شاهد. 45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با ماهی 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا باسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
آقای خامنه‌ای با سرسختی و با لجبازی و یک دنده‌ای متاسفانه باعث میشی، باعث نابودی ایران و ایرانی میشی. دست از لجبازی و یک دنده سرسختی بردار، وگرنه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهی گذاشت و باقی نخواهد ماند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:22 ایران. پارلمان پاکستان پس از هفته ها تنش‌های سیاسی نیمه شب گذشته با 174 رأی در پارلمان که از 342 کرسی برخوردار است، رأی عدم اعتماد به عمران خان نخست وزیر دادند و او را برکنار کردند. اینک با این رأی عدم اعتماد، نامزدهای نخست وزیری قرار است مدارک نامزدی خود را ثبت نام کنند. اینک چه پیش روی پاکستان است؟ بشیر گواش، خبرنگار رادیو مشعل، بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به رادیو فردا میگوید:
حالا باید اپوزیسیون و هر کسی که میخواهند که کاندید شوند، باید اسمایش بر کمیسیون انتخابات بفرستند. رهبر اپوزیسیون و رئیس حزب مسلم لیگ نواز شهباز شریف است که معلوم میشه که شاید صدر اعظم آینده پاکستان معرفی خواهند کرد.
خب از اون سو عمران خان گفته که یک دولت اپوزیسیون رو به رسمیت نمیشناسه، در واقع میره خودش جزو اپوزیسیون میشه، اپوزیسیون دولت جدید.
بله، اتومات همه قسم میشن که امو کسایی که در حکومت بودن در پارلمان و با اپوزیسیون مبدل میگردند و کسایی که در اپوزیسیون بود قبلا و حکومت جور میکنند. با این حساب تحریک انصاف که حزب عمران خان هست و در اپوزیسیون میرن و ما میبینیم که شاید یک اپوزیسیون بسیار جنجالی و مشکلات جور کننده باشند در پارلمان پاکستان برای حکومت آینده که یک حکومت ائتلافی شاید باشند به خاطر که ائتلاف اپوزیسیون تقریبا 9 احزاب جمع شده و همیشان یک حکومت ائتلافی را جور میکنند، اما حزب عمران خان که تحریک انصاف نام دارد و در اپوزیسیون میره.
در تاریخچه پاکستان هیچ وقت یک نخست وزیر دورش رو به اتمام نرسونده، چرا اینجوری بوده فکر میکنین؟
مشکلات زیاد داشتن در پاکستان وقتی که عمران خان صدر اعظم بود، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد بود، آنها پول گرفتن از کشورها و از اداره بین المللی، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و از چین پس پول گرفتن، از سعودی عربستان پس گرفتن، قرض گرفتن و حال پاکستان بسیار مشکلات اقتصادی دارند و این یک وجه کلانش بود که مردم بسیار تنگ آمده بود و امی کار اپوزیسیون امی کار تا استعمال کردن.
کوتاه میتونین بگین که چرا اصولا در پاکستان هیچ وقت یک نخست وزیر نتونسته دورش رو به پایان برسونه، همیشه پیش از اینکه دورش تموم بشه برکنار شده، علت اصلی چیه؟
یک سوال بسیار مهمی هستند، به خاطر که در پاکستان جمهوریت و دموکراسی آنقدر قوی نیستند و نیروی ارتش پاکستان بسیار قوی هستند و مداخله میکنند و هر وقت تقریبا از 35 سال زیاد مستقیما در حکومت کودتا کردن و حکومت کردن در پاکستان و امی ساله دیگه هم غیر مستقیما در چی می باشند، در حکومت می باشند و با همین خاطر احزابش اگر چی قوی است اما جمهوریت قوی نیست و نیروی پاکستان و ارتش پاکستان با آسانی می توانند که یک صدر اعظم برکنار کنند، به شکل مستقیم نه اما به شکل غیر مستقیم. و حالا هم مردم و تحلیلگران فکر میکنند که عمران خان مشکل داشتند به لوی درستیزی پاکستان که جنرال باجوا است، با اونا مشکل داشتند و با امین خاطر همین مشکلات و اختلافاتی قضیات شدن که اونا توانست که حکومتی خود تکمیل کنند که با 5 سال است.
ثبت نام نامزدها برای نخست وزیری به دنبال برکناری عمران خان با رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس پاکستان. اشاره میکنیم که عمران خان ستاره سابق کریکت، اولین نخست وزیر پاکستان است که با رأی عدم اعتماد پارلمان از سمتش برکنار می شود. بشیر گواش خبرنگار رادیو مشعل، بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با رادیو فردا گفتگو می کرد.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.